اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. إن شاء الله خدا امتحان مجلس و مرزی ما و زمان ما و الله قرار بدهد. بلوغ ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدا امتحان دوستان حضرت و جبه مقابلتی در سراسر عالم به پیروزی و عزت و نصرت مائل بفرماید و ظهور حضرت و هرچه زودتر مقرر بفرماید. ما را از خدمتگزاران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. لعبردن لهم صراط مستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم من خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. خب خدا رو شاکر هستم برای توفیق حضور در جلسه مجاهدانی که الحمدلله هم در عرصه قتال و درگیری با دشمن هم در عرصه جهاد فرهنگی پیش قدم و پیش رو هستند. بهشون که برکات این جلسه شامل حال من بشه. در این جلسه هم امسال بنده بیشتر باید مستمع باشیم تا حالا دیگه گاهی از تقدیر الهی واقعا حرف بزنیم علما هم گوش بدن دیگه. اینم اطلاع علماست. عرض کنم یک حدیث نورانی از امام رضا علیه السلام هست که هم مرحوم صدوق در کتب متعددشون نقل کردن هم مرحوم حلینی در کتاب کافی این حدیث رو نقل کردن، در مقاط الوقود این حدیث رو نقل کردن. عزیزان با این حدیث معنوس و آشنا هستن. حدیث نسبتا مفصلی است در توصیف امامت و امام. راوی حدیث میگه من مسجد جامع شهر بودم در مرو بعد از اینکه امام رضا علیه السلام تشریف آوردن مرو و داستان ولایت هدی حضرت مطرح شد، دوباره مباحث امامت گل انداخت و بحث میکردن ازش رو تو مسجد جامع. مفصل گفته بود از امامت و خلافت و اینها بود. آمدم محضر امام رضا از کردم از روش بحث میشد و گفته بود از امامت بود در مجلس. حضرت فرمودن که حالا من نقل به معنا میکنم که خود و ان آرائه اینها از چیزی بحث میکنن که بحث امامت نیست. مفهوم امامت تحریف شده و اینکه میدونید این حکومتی که شکل گرفت بعد به بنی امیه و بنی عباس رسید یک رنگ و سبقی معنوی داشت، بهش اضافه کرده بودن، عام خلافت بود، یه قدسیتی بهش بخشیده بودن. بنی عباس که آیات ذی القربا هم به خودشون تطبیق میکردن و میگفتن ما ذی القربا حضرت هستیم، اما در این حال حضرت قاطعانه میگن که اینی که اینا ازش بحث میکنن اصلا بحث امامت نیست. حالا این عباراتی در خاطرم نیست، علی امامت و عجل و قدرن و عظم و شهنن و امن و جانبن من ان ینالو و آراء به عقول هم و یقیمو به آراء هم. دوگانه مهمترین مسئله است. بعد حضرت توضیح میدن که این امامتی که ما ازش بحث میکنیم کمال دین خداست. نمیشه حضرت قبل از رحلتشون از او صحبت نکرده باشن چون دین الهی کامل شد. و بعدم توضیح میدن که این امامت مقامی است که خدای تعال به حضرت ابراهیم خلیل بعد از نبوت و خلقت با اون ابتلاعات سنگین عنایت کرده و بعدم این به برگزیده ها و صفر و مختلف و اهل طهارت از ذریه حضرت ابراهیم رسیده. قال به من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین و بعدم منتقل شده به وجود مقدس نبی اکرم و در ذریه نبی اکرم و امیرالمومنین تا قیامت. از این مدار هم خارج میشه. این امامت مقام خلافت اللهی است، مقام خلافت الرسوله و مقامی است که عرض کنم بعد از خلت و نبوت حضرت بهش رسیدن و مقامی است که ادامهش تا قیامت توی ذریت جای دیگه اصلا نمیره. امکان این که حالا این امامت رو توی مسیر دیگه فرار بده نیست. بعد حضرت توضیح میدن که امامت نسبتش با دین چیه، نسبتش با امت چیه. مفصل بحث رو ملاحظه فرموده. فوق العاده است این حدیث، دیدنی است، خوندنی است. مسئله همین است که اون چه اتفاقی که بعد از رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این است که اون طرحی که برنامه‌ای که اومد از نبی اکرم داشتن که بر محور این امامت الهی و خلافت الهی امتی بسازن، امتی که بر محور توحید شکل بگیره و همه شؤونش پرستش و بندگی خدا امتحان باشه، حتی تکون اعمالی و ارادی کلها وردن واحدن و حالی به خدمت که سرمدار تمام روابطش بندگی باشه، بازارش بشه مسجد، منزلش بشه مسجد، مدرسش بشه مسجد، این برمدار یه امامتی شکل میگیره. اون امامت است که یه منصب الهی است، نسبتش با دین خدا الامامت رو اصول اسلام نامی و فرع و سامی، اصل و فرع اسلام، تمام الصلات و زکات و الحج و الجهاد، یعنی اینجوری از عالم بالا نازل شده. مسئله امت سازی به ساخت جامعه و هدایت اجتماعی یه مسئله است که از دیر باز مورد توجه بوده و بر محور او حکمت عملی و علوم عملی شکل گرفته و جوامع با این حکمت عملی اداره می شده. اشکال مختلفی هم داشته در طول تاریخ، از نظام های بردهداریش بگیرید تا نظام های استبدادی و سلطش بگیرید تا امروز که جامعه بازار و انهای مختلف حکمرانی که داره در دور جدید مطرح میشه، تماما اینها یه شیوه ای از ساخت جامعه و اداره جامعه و سرپرستی و امامت جامعه است که خود بشر با تجارب خودش، با محاسبات نظری و عقلی خودش، با عقل عمل خودش اینا رو ساخته و بعدم با تکیه به قدرت اجتماعی ایجادش کرده. در طول تاریخ هم با تجارب بشر متطور شده، متحول شده تا رسیده به آخرین الگوهاش که الگوهای بشری امروز هست و به قول خودشون آخرین مدلش که حالا لیبرال دموکراسی است که ترکیبی از آزادی فردی و نوع تدبیر اجتماعی است. سیر رو طی کرده. حالا ملاحظه کردید وقتی هم میخوان توضیح بدن میگن که حالا کتابی دارد آقای مهدی های از کنم از دستخونده های حوزه علمی قم هم بودن، بعد رفتن در غرب و اونجا مدتی بودن و مدرس بودن و طبیعتا تحت تأثیر تفکر اونجا هم هستن. یک کتابیشون دارن تحت عنوان حکمت و حکومت و اونجا تعبیرشون این است که بهترین نوع حکومت وکالت حکیم هست. حکیم فیلسوف عمل باید جامعه را اداره کنه و مردم باید به او وکالت بدن، حق اجتماعی خودشون رو واگذار کنن در مقابل ولایت فقیه. بعدم توضیح میدن که چرا این بهتره. بحثو از معرفت شناسی شروع میکنن، میگن هستی و هستی، ما از هستی اشیا و از هستی اشیا بحث میکنیم، از اینکه اصل وجودشون و خصوصیاتشون. اصل وجودشون در حکمت و فلسفه بحث میشه، خصوصیاتشون در علوم. حالا این هستی و هستی اگه مقدور باشن به قول آقایون میشه حکمت عملی و علوم عملی، اگه غیر مقدور باشن میشه حکمت نظری و علوم نظری. بعد از این تقسیم بندی میگن خب همینطوری که علوم نظری به حکمت نظری از بدیهیات شروع میشه به نظریات ختم میشه و صحتش هم ربطی به دین نداره، یه امریست که برمیگرده به بدیهیات از کنم عقلی و ریاضی و امثال اینها، حکمت عملی هم همینطور از یه بدیهیاتی در احکام عمل شروع میشه تا یه دستگاهی برش ساخته میشه که مقدمه اول. یعنی پس بنابراین اون چه که با اون جامعه اداره میشه حکمت عملی است، علوم عملی است و اینم محصول تجربه و عقلانیت و تفکر و همافزایی تجارب تاریخی بشه. دو، ضرورت شکل گیری جامعه و نظام اداره اجتماعی و حکومت، اینم رفتی به دین نداره، اینم بشر به خاطر حل نیازمندی های خودش دور هم جمع شدن، غذا میخواستن، نمیدونن مسکن میخواستن امثال این، و آرام آرام جوامع شکل گرفته. پس ضرورت شکل گیری جامعه هم رفتی به انبیا نداره که انبیا آمده باشن جامعه درست کنن، جامعه به طور طبیعی بر اساس نیازهای انسانی شکل. خب حق زیست اجتماعی و تسلط در جامعه و تسلط در طبیعت اینا چی میگه؟ اینم حاکمیت و طبیعی انسانی که در محیط زیست زندگی میکنه، حق طبیعی حاکمیت داره، این حق که خدادادی نیست. یعنی این حق طبیعی خب چجوری تبدیل میشه به نظام اجتماعی؟ میگم اینم از طریق واگذار کردنه. یعنی رعایت میکنید، یعنی مردم حق طبیعی حاکمیت در محیط زیست دارن، دور هم که جمع میشن از طریق قرارداد اجتماعی تنظیم میکنن که چجوری زندگی اجتماعی داشته باشن، سلطنت باشه، جمهوری باشه، هرچی باشه. مثلا افراد با این سنوکته مثلا حکومت اجتماعی ربطی به دین نداره. علم ادارش علم بشریست، ضرورت شکلیش ضرورت طبیعی انسان، انسان ها نیاز دارن، نیازمندیشون از طریق همکاری اجتماعی حل میشه. دانستم که مثل بعضی از حیوانات بتونن فردی زندگی کنن. حق حاکمیت هم برمیاد به حق طبیعی، پس بنابراین ربطی نداره به دین. به این معنا ائمه از اون نظر که امام الهی هستن میشه امتیازی داره اداره جامعه نداره. و حکومت هایی که در جهان شکل گرفته همینطوری همش، یعنی حکومت هایی که شکل گرفته حکومت هایی است که در مقابل انبیا و اولیا بشر با عقل خودش، با تجارب خودش، با دانش خودش آرام آرام فکر کرده که چجوری زندگی کنیم، چجوری جا کشورمون اداره کنیم، چجوری روستامون اداره کنیم، شهرمون اداره کنیم، قوم و قبیله و عشیرمون اداره کنیم. این تجارب رو هم افسا کردن، بعدم با اراده اجتماعی به پاش کردن. آخرین مدلش هم این نظام مادی حاکم بر جهانه که ساختارهای پیچیده جهان و سازمان ملل و زیر مجموعه شده امثال اینا رو درست کردن، دولت ملت رو راه انداختن و بشر رو دارن اینجوری اداره میکنن. سابقش هم خیلی طولانی نیست یادم مثلا این شکل اداره جامعه، این یه دور جامعه، یه جور جامعه اداره کردن سابقه هم داشته، در ایران قدیم بوده، در تمدن‌های قدیم در ایران روم بوده، به شکل بشری کار میکردن، حکمت عملی بوده، علوم عملی بوده، سیاست مدن و کشورداری بوده، اینا یه کیفیتی اداره میکردن بشر. امام رضا می فرمان امامت این نیست، است یه چیزیست که بشر با عقل خودش میشینه فکر میکنه میسازه و بعدم با آرای مردم درستش میکنن دیگه، با قدرت اجتماعی سر پاش میکنن. حضرت میگن اینی که تو مسجد مردم الان دارن بحث میکنن در دوره بنی عباس که این امامت حق کیه، از این دارن بحث میکنن، یه سر از محل بحث ما اون چیزی که در سقیف شکل گرفته همینه که سرپرستی جامعه، اداره جامعه برگشته به جاهلیت برگشته به شیوه های قبلی. و واقعا هم اگه دنبال بفرمایید اون چه در دوره صدر اسلام شکل گرفت در بنی امیه و بنی عباس کامل شد، دیوان سالاریش از ایران گرفتن، علومش هم از روم گرفتن، ترکیب این دوتاست و این موجب انحراف در همه چی می شود. یعنی شما اگر امامت رو تغییر دادید و اون جریان اداره و سرپرستی جامعه رو از مدار الهی بودن بیرون بردید، یه امر بشری شد، خود بشر با تدبیر خودش فکر میکنه شکلش رو میسازه و بعدم با آراء خودش رو به پا میکنه، همه چیز تغییر خواهد کرد. این اون انحرافیست که در سر اسلام اتفاق افتاد. خلاصه ما یک طرح امامت و ولایت داریم و یک طرح عرض کنم اداره اجتماعی جامعه به صورت آرا و احواء بشری. این دوتا کاملا متفاوته. حالا این تفاوتش هم خیلی زیاد هست. یکیش اینه که امام این طرح مادی یه انسانیست که یک انسان طبیعی مثل خود ماست، یک انسانیست که یه مقدار جلوتر بریم تعلقات دنیایی داره، احوال مادی داره، دنبال منافع خودش هست. همه افرادی که تو حاکمیت هستن تو اینجور نظام ها دنبال منافع خودشون هست. اخلاق اجتماعی یعنی اون جامعه‌ای که شکل میگیره ذیل این دستگاه آدمایی هستن که دارای منفعت طلبی و سودجویی و حسادت و بخل و حتی سلطه‌جویی هستن. اخلاقی که روابط اجتماعی رو شکل میدن اخلاق منفعت طلبی و سودجویی است. یک آدم های منفعت طلب و سودجو و دارای صفات مادی و اخلاق مادی دور هم جمع میشن، داره تأمین منافعشون با هم دیگه رقابت میکنن. حالا یه نظامی شکل میدن، یه موقع نظام سلطه است، نظام به قول اونها از بالا به پایین پادشاهی بردهداری و یه کشورهایی درست میکردن که یه عده مرکز بودن، یه عده دور پیرامون اونا برده اونا بودن و اونا کارهای دم دستی رو انجام میدن و امثال اینا. یه موقعی تبدیل میشه به قول خودشون به جامعه امروز که بهش میگن جامعه بازار، یعنی هر کی هر چه دارد میاره وسط، مبادله میکنن با هم دیگه، به قول خودشون حالا میگن در نسبت مساوی، این کشور اون کشور، این مردم اون مردم، توی کشور این آدم با اون آدم با هم دیگه مبادله میکنند، همه اهل بازارن، اهل منفعت طلبیان، اهل مبادله و معامله. یه جامعه است که شکل میگیره. اخلاق این جامعه چی؟ اخلاق مبادله و بازاری و همسایه ایناست. یه مقاله ای داره یکی از فیلسوفان جدید قبل، حالا جدید که میگم بالا همین دوره تمدن جدیدشون در دوره رنسانس که از مهمترینشون هم است. اونجا میگه که اون اخلاقی که انبیا آوردن و میخوان باش جامعه درست کنن، نوع دوستی و محبت و فداکاری، این باش یه جامعه شبانی و چوپانی درست میشه. پیشرفت به قول خودشون حالا ترقی و امروز توسعه، این حاصل اون اخلاقی است که طبیعت در ما به ودیعت گذاشته. ما بهش میگیم اخلاق رذیله، اینا میگن اخلاق طبیعی. ما میگیم اخلاق شیطانی، اینا میگن اخلاق طبیعی. بعد میگه اون چیه؟ منفعت طلبی، سودجویی، حتی سلطه طلبی. میگه با این صفته که جامعه روش میکنه. یه عده آدم سودجو، منفعت طلب، سلطه جو دور هم جمع میشن، هر کسی دنبال سلطه و منفعت خودشه، توی تعادل میرسن، این میشه جامعه روش یافت. دائما با هم رقابت میکنن در سر منفعت حداکثری خودشون. از یه خانواده بگیرید تا صنوف تا جامعه که شکل میگیره همین. مثلا اخلاقی که تو این جامعه شکل میگیره اخلاق محبت و مودت و ایثار و فداکاری کردن نیست، اخلاق منفعت طلبی. رضا خودشون هم فیلسوفان اجتماعی قبل مکرر اینو گفتن، انسان گرگ‌صفت. انسان گرگ‌صفت تربیت میکنه، این آدم های گرگ‌صفت با هم دیگه مقابله میکنن، رقابت میکنن، منتها هوشمندی هم دارن که چجوری با هم مبادله کنن که بتونن منفعتشون رو تأمین کنن. پس اخلاقش میشه این اخلاق. و امامش میشه آدمی از همین جنس. بلکه اگر خوب دقت کنید شدیدترین آدم ها در همین اخلاق امام این جامعه میشه. جامعه درش ایثار و محبت و فداکاری و اینها نیست، رقابت دیگه. بهترین نوعشون به قول خودشون جامعه موزه که جامعه بازاره ها، حالا به قول خودشون سلطنیست ها، بی خود میگن سلطنیست ها، چون وقتی انسان ها سلطجو و منفعت طلب شدن، اونهایی که قدرت بیشتری دارن زمام دیگران رو در دست خواهند گرفت. منطقه به ظاهر اینه که حالا همه بازارن. الان نگاه کنید تو نظم جهانی موجود هم همون جامعه مرکز و اطراف دیگه، اروپا و کشورهای توسعه یافته خودشون رو مرکز عالم میدونن، همه رو برده خودشون میدونن دیگه. صریحا هم میگن دیگران جنگلن ما پاقی. صریحا هم وقتی کشورهای دیگه میرن حق توحش میگیرن کارشناسشون. بنات میکنید، یعنی همون اتفاق میفته دیگه. اگر بنا شد جامعه بشری بر اساس احوا باشه، امامش هم کسی باشه که شدیدترین آدم در دنیا داری و دنیا پرستیست و اینها، خب چنین جامعه میشه جامعه ارز کنم درگیری و نزاع و در جامعه عداوت و شیطنت. و این همونیست که در حدیث عقل و جهل امام صادق فرمودن که عقل و جهل رو بشنسید هدایت میشه. رو باید گفتن آقا هرچه شما بگید، روایت صحیح است سارن در کتاب عقل و جهل کافیه. حضرت اونم خدا عقل آفرید از نور، اون از نور خودش از یمین عرش بعد بهش فرمود ادبر فعدبر عقبل فعقبل، کاملا تابع فرمان الهی بود، چون همه فرمان ها یا ادبار یا اقبال بگی آدم بعد بره به سمت معمولیت و برگرده به سوی خدا. بعد خدا این تالو رو تکریم کرد، 75 لشکر برش آفرید، ایمان و نمیدونم تقوا و توکل و یقین و صبر و رضا و زهد. جهلم آفرید من بعد نجات ظلمانی هم به شما قد برفعت بر عقبل فلم یقبل. خدا هم تلوش فهمود استکبار کردی، حواست رو جمع کن، اینجا جای شیطنت نیست. بعد دید خدا هم تال برای عقل جنود خبتر و 75 تن برای عقل کن، هرچی به عقل داده او زدش رو بود، به این علم داد، به او جهل داد، به این زهد داد، به او رغبت داد. در مقابل اونها هرس و حسد و بخل و رغبت و عنایت میکنیم، 75 لشکر. او برای خودش با نبی اکرم به سخنهای درگیری داره. با عقل که نبی اکرم هم، ابلیس با عقل درگیری داره. قوای ابلیس چیه؟ با چجوری آدم رو راه میاندازه؟ همون صفات خودش. صفات خودش رو جاری و ساری میکنه. نبی اکرم هم صفات خودش رو گسترش میده. دو تا جریان شکل میگیره. جریان بر محور عقل و طاعت و بندگی با صفات حمیده، جریان بر محور جهل که استکبار است و صفات رزیل. اون برای خودش امام داره، اینم امام داره. این که در روایت ما در قرآن آمده است یه امامی داری جعلنا هم امتن یهدون و امرنا، این راجع به حضرت ابراهیم و حضرت اسحاق و حضرت یعقوب و این هاست ملاحظه کرد. از اون طرف هم جعلنا هم امتن یهدون الانار، این هم رجوع فرعون. ازا قرآن میفهمد ما دو تا جریان امامت داریم. روز قیامت هم توی صحنه هر کسی رو با امام خودش صدا میزنیم. یومنت او کلا اوناسن به امام هم. تو صحنه قیامت یکی از مراحلش اینه. یکی از مراحل قیامت اینه که اول امام میان تو صحنه، امت زمانشون هم میان، حضرت ازشون سوال میشه، میگن من مأموریت خودم انجام دادم. اونایی که تبعیت نکردن میگن نه ایشون کوتاهی کرده. در روایت داره که نبی اکرم به امام شاهد میان تو صحنه، کار تمام میشه، یه صحنه ای از قیامت. وقتی حجت امام تمام شد اون وقتشون میگن خب هر کسی بره سراغ امام خودش. در روایت دارد که خدا امتحان می‌فرماید این تقسیم عادلانه است، هر کی در دنیا بر کسی تولی داشته الان هم دنبال اون بره، میگن عادلانه است. و من تمیزو هر کی با امام خودش یوم و ند و کل اوناسل، این صحنه بعدی است. اینجا میگن پیروان معاویه، پیروان امیرالمومنین، پیروان امام صادق، پیروان منصور، پیروان سید الشهدا، پیروان یزید. یوم و ند و کل اوناسل به امام، همون حدیثی است که مکرر شده از سید الشهدا سوال کرد در نزدیکی کربلا این کسی که این آیه یعنی چی، یوم و ند و کل اوناسل به امام. حضرت فرمود امام دعا الهدا فعجابوه الیه و امام دعا الى زلالت فعجابوه الیها، هاولای فی الجنه و هاولای فی النار. دوتا امامته، دوتا دعوته، بر اساس این دوتا دعوت دوتا امت ساخته میشه. یک دعوت دعوت به بهشته و این امت و امام وسط بهشتن، یک دعوت دعوت به جهنم، این امت و امام وسط جهنم، هاولای فی الجنه و هاولای فی النار. بعد حضرت این آیه رو خوندن، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. رد کنید دو تا جریان امامت دیگه، امامتی که ائمتون یدعون الی النار، ائمتون که جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا. یه امامتی که یقدمون امر الله علی امره، یه امامتی که یقدمون امرهم علی امر الله. این دو تا امامت امامش فرق میکنه. امام یه کسی مستکبرترین، حریص‌ترین به دنیاست، محور صفات رسیل است. یکی امامش پاکترین، مطهرترین، عبدترین، بندترین. یکی کارش استکبار، یکی کارش بندگیه. یکی قواش قوای عقل، یکی قواش قوای جهله. دوتا امام. یه امامتیست که صفات رسیله رو به پا میکنه برای امت، ساختن و اداره امت. یه امامیست که صفات حمیده به پا میکنه، جامعه رو بر مدار ایمان و توکل و صبر و یقین و مودت و ایثار و زهد و اینا شکل میده، اون یکی هم بر اساس حرص و حسد و بغض. دو تا دستگاهه، اون یه امامت، این یه امامت. اون یه امامتیه که خودشون با هم دیگه میشینن درستش میکنن. این امامت دوم امامت دستاز بشر نیست، یه منصب حقیقی است، از عالم بالا به امام میرسه و بعد امام میاد اینو در یه امتی اجرا میکنه. حالا اون حدیث رو ملاحظه کنید، خیلی فوق العاده است حدیث، نسبت این امام با امت. الامام که شمس طالعت المجللت به نور العالم، الامام که شمس المزیه، امام السماء الزلیله و السحاب الماطر و الغیث الهاطل و الارض البصیره، درست. الامام العین الغزیره، امام خورشید، آسمان، ابر باران نافع، زمین زیر پای شماست، چشمه جوشان، این یکیه، یک کسی هست. اون یه امامت، اون یه امامت، امامت دیگری است. یک سرزمین امامت، سرزمین امامت حقی، سرزمین امامت باطله. امام حق و البلد و طیب و یخرج و نباته و به اذن ربه. امام باطل الذي خبصر خرج الا نكده. حالا تعابیر قرآن رو ببینید. این دوتا دستگاه امامت که امامش کیست، معمومش کیست، حاصل امامت چیست، صفاتش، بخش عمده قرآن. حضرت هم در قرآن سلسه فینا و فی من حقنا و سلسه فی عدوبنا و عدوب من کان قبلنا. فقط معرفی ائمه حق و ائمه ضلال نیست، طرح امامتشون، امت سازیشون، بخش عمده از معارف قرآن همینه. اگه سه قسمت کنید، یه قسمت و نه قسمت، یه قسمش هم امثال و احکام، امثال و احکام هم به همین برمید، مسئله های قرآن هم همینه. الله نور السماوات و الارض، مسئله برمید او که ظلمات این بحر لجی، مسئله برمید به باید چند ملاحظه کردین دیگه. مسئله نور نبی اکرمن، مشکات قلب نبی اکرمه، زجاج مصباح، نور نبوت زجاج امیر المومنین، نور و نران. در یه روایت دیگه مشکات نبی اکرمن، مثلا مشکات قلب حضرت زهرا هستن، این مصباح حسن، اینه دوتا مصباح، زجاج حضرت زهرا هستن. مبرم ظلمات او که ظلماتون علم ولی اخشاه و مجسانی او که ظلماتون و عذابه. و مسئله های قرآن هم همین دوتا امامت دو توضیح میده. یه امامت شبکی نور هدایته، یک امامت شبکی زلال ظلمت. هر دو هم برای خودشون امت میسازن، حکمرانی دارن. از اول خلقت آدم تو که آمده رو زمین، آراوارم این دوتا شکل گرفته، دوتا جریان. امام رضا در این حدیث میگن که کاری که در سقیفه به بعد بنی امیه و بنی عباس اتفاق داده تحریف امامته، ولو یک رنگ و بوی معنوی هم بهش میدن و اسمش هم میذارن مقام خلافت و ذوی القربا هم میدونن خودشون، ولی اون جریانه، اون امامت حاصلش چیه؟ والذی خبث لا یخرج الا نکدا. اون امامت ظلماتون بعضها فوق بعض، اون امامت مثلا کلمت خبیثه که شجره خبیثه اشتست من فوق بعض مال آمن قرار. این یکی امامت، امامتیست کلمت طیبه که شجره طیبه الله نور السماوات و الارض. دو تا جریان امامت تو عالم، یکی امامتیست که منصب الهیست، این منصب الهی حضرت فرمود الامامتو از کنم نظام المسلمی، الامامتو اصل اسلام نامی و فرع السامی، امامت نسبتش با دین اینه، تمام همه فروع این تو اون مقام امامت، مقاماتیست که همه دین و همه حقایق در اون تنزل پیدا میکنه. که حالا اون حدیث رو باید ملاحظه بفرمایید، سرمایه هایی که خدا به امام میده چی ربطی نداره به این طرف. این کاری که شیطان هم میکنه همینه، شیطان سخنش همینه، لعبادن لهم صراطک المستقیم. وقتی خدا او به امام قرار نداد گفت من راه امام میبنم، صراط مستقیم میدونید امام دیگه، صراط مستقیم. فهمود در ذیل سوره هم دو تا حدیث، هر دو هم از مرحوم صدوق نقل شده به ندارم تو معانی الاخبار، فهمود صراط مستقیم و طریق و معرفت الله و ما صراطان فی صراطان فی دنیا و صراطان فی الاخره، فاما صراط فی دنیا فی امام علیه السلام، صراط در آخرت هم اماممون، تا اونجا تعبیر به اعراف میشه ازش، همون صراط در دنیا در آخرت میشه علن اعراف رجال، وادی است دیگه تو عالم آخرت بعد ازش عبور کنن برن تو بهشت. شیطان میگه من همینجا میستم، شیطان من قاعدش خیلی گسترده است ولی من میفهمه من همینجا، اگر مردم رو از امام جدا کردم کاردم و برای این کارم طرح من تمرکز میکنه رو داره روی چیز سمالاتی هم نامه بین عیدیم و قلفه و انه ایمانم و ان روایت چون ملازه کرده فهمود از پیش رو قفلت از عوالم پیش رو و آخرت، رغبت به دنیا پشت سر، شهوت شبه سر راه مستقیم و وادی امام میستم، نمیذارم با امام حرکت کنن از طریق قفلت، رغبت، شهوت شبه، همین کارش دید مردم از امام جدا میکنه. چون بلا تجد و اکثر هم شاکر میخواهی دید نسبت به این امام شاکر نخواهم، خدا میتونه همه شکر رو در واقع این امام میخواد. یا رو مفصل این داستانش که از من بهتر میدونیم، اون نعیمی که خدا ما رو مسئول میدونه در قبالش تو دنیا اون امامه، شیطان ما رو از همون مشغول میکنه. چجوری؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الهاکم التکاثر حتی زرتمون، یه بساط تکاثر را میندازه، این رو رنگ و لعاب میده، آدم اگه افتاد تو دام شیطان دیگه تا دم عالم برزخ آدم رو میبره، حتی زور طول بقابر. خب این از چی شما رو مشغول کرد؟ لحب لحب اون چیزیست که آدم از یه امر مهم باز، اون امر مهم چیه؟ اون امر مهم آخر صورت خدا توضیح میدن. بعد این الها تکاسل که شد چی میشه؟ الها کمون تکاسل و حتی از تو کلا صحبت علمون سمه کلا صحبت علمون، تو دو مرحله متوجه میشید که اشتباه کردید، نباید دنبال طرح تکاثر شیطان میرفتید، فرصت دنیا فرصت این بازی نبود، یکی وقت ورود به عالم برزخه پرده میره کنار، یه پرده دیگه تو قیامت میره کنار، ببینید جای این کارا نه. بعد قرآن میفهمد کلا لو تعلمون علما یقین لتربون در جهنم، اگر اهل علم یقین بودید تو همون دنیا میدیدید این وادی تکاثر وادی جهنمه، لتربون در جهنم، ولی چون شما اهل علم یقین نیستید با شیطان رفتید تو این وادی تکاثر، ثم لتربنها عینا، وقتی وارد جهنم شدید به عین یقین میبینید میدونه از اینجا نرفتید تو جهنم، از دنیا رفتید تو جهنم، از اونجا وارد این جهنم گمان که بهشتی از دنیا وارد بهش میشه. بعد میفهمید خب حالا اون چیزی که شما باید بهش مشغول میشدید، شیطان با تکاثر شما رو به لهو انداخت، چیه؟ ثم لتسالن یومئذن عن، اون روز میگن آقا مگه نعیم نبود که شما به تکاثر مشغول شدید؟ حضرت اون نعیم ما هستی، روایت چون متعدده ببینید، امام رضا اتفاقا فهمتون یک کسی که افوان حضرت تو همین مجلسی که عامه و خاصه با هم بودن، خب زمان حضرت از این مجلس خیلی تشکیل میشه، با صدای بلند فهمدن خدا امتحان در دنیا نعیم قرار ند، نعیم حقیقی نیست، کسی که افوان این خلاف قرآنه، صداشو بلند کرد سملت و سلون نیوم و ازن ندن
حضرت فرمودن بله علمای شما همینو میگن، میگن نعیم یعنی آب شیرین، یعنی غذای لذیذ، یعنی خواب گوارا. به این روز قیامت ما رو از اینا سوال میکنن. فرمود امام صادق جدم وقتی اینو گفتن ناراحت شد، فرمود چیزی که برای خودتون زشت میدونید و خدا نسبت ندید. گفت پس نعیم چه؟ فرمود نعیم ما هستیم، اگه کسی با ما را بیاد هیچ سوال جوابی نداره، از ما جدا شد و بس سوال جواب پس بده. این سوال جواب جدا شدن از امامه. میگن چرا خوردی چرا بردی؟ چون جدا از امام شده. پس میبینید طرح شیطان طرح تکاسره که ما را از امام غافل کنه، برای اینکه ما را جدا کنه مسابقه بر سر دنیا را میندازه، بازار مسابقه، تا ببینی کی برنده است کی بازنده، رفتی تو عالم برزخ تمام شد. باطن طرح چیه؟ جهنم. لو تعلمون علم الیقین لترون ائمه یدعون الی النار. شیطان میگه من همین کارو میکنم، نمیذارم با امام حرکت کنم. صراط مستقیم طریق معرفت الله، اعراف وادی امنه، بهشت باطنش، وادی نعمته، درسته؟ صراط مستقیم صراط الذین انعمت، این طرف صراط نعمت و عذابه، صراط وادی زلاله، غیر المغضوب علیهم. بس دوتا امامت با هم، دوتا جریانه، امامت من الله، این صراط مستقیم، صراط معرفت، صراط عبودیت، وادی نعمت، وادی رحمت، نعیمه به تعبیر قرآن، ان الابرار لفی نعیم. اونورم وادی تکاسر و غفلت و شیطنت و شهوت و شبهه و غفلت و رغبت به دنیا، و بعدم وادی جهیمه. دعوا سر این امامت، شیطان همجا میست. اتفاقا کاری هم که شیطان کرده به تعبیر قرآن همینه، داستان سقیفه و حکایت قرآن ازش اینه: الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار جهنم. قومشونو بردن تو دار بوار. دار بوار کجاست؟ جهنم. چیکار کردن؟ بدلوا نعمت الله كفرا. امیرالمومنین زیل این آیه منو کلی نقل کردن، اون نحن النعمه التي انعم الله بها على العباد بنا يفوز من فاز يوم القيامه. ببین پس داستان اینه، کاری که اتفاق افتاده اون امامتی که من الله بوده و ادامه طرح وجود مقدس نبی اکرم بوده و با او اقامه دین می شده، نظام المسلمین برپا می شده، تمام الصلوات و زکات و توفیر الفی، اون امامت رو تبدیل کردن به یه جریان امامت دیگه. بدلو نعمت الله کفرن. این آیه رو بخونم وقت دستت دم دیگه بیشتر نگیرم. آیه در سوره آل عمران ملاحظه کردین؟ بعد از اینکه توطئه بعضی از اهل کتاب رو میگه که میخوان شما رو منحرف کنن، سد سبیل کنن، میفرماد تا اینجا میرسه، میگه از خانم اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، در مقابل این طرح و توطئه اونا شما همه تون معتصم به حبل الله بشید. حبل الله این الوهیت خدا از این طریق جاری میشه در عالم دیگه، الوهیت خدا متعال، تمام اسماء الهی که قریب بیش از 100 اسم در قرآن، اینا در الوهیت خلاصه میشن. همه این اسماء الهی جاری میشود از طریق این حبل الله. شما اعتصم به اون معتصم بشید. اینم که بشین معتصم، چون انسان وقتی متمسک میشه به امام گویا به عصمت میرسه، به طهارت میرسه، به نفوذ ناپذیری میرسه، عزیز میشه، دیگه شیطان نمیتونه دستگاه دشمن نمیتونه نفوذ. اعتصم به حبل الله، معتصم بشید، ولا تفرقوا، واذكروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا و کنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. یادتون بیاد نعمت خدا بر شما نازل شد، شما را از وادی عداوت به وادی الفت و اخوت رسوند، از لب جهنم گرفتتون آورد تو بهش. این نعمت همه مفسرین میگن وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله. این همونیست که امام زفر آمدن امامتی همونیست از عالم بالا میاد. اون نعمت وقتی نازل میشه دشمنی میشه اخوت و الفت، اون نعمت وقتی نازل میشه جهنم میشه بهشت. اگر از او عدول کردید برمیکنید دوباره به وادی عداوت و جهنم، جهنم درست میشه. نهات کردید؟ حالا این اگر میخواید تو این جهنم بیفتید، اعتصموا به حبل الله جمیعا. بعد از حضور مقدس نبی اکرم باید به اون حبل الله را برید تو عالم، به اون رشته الوهیت. چه کار کردن؟ بد دلونه نعمت الله، این نعمت رو تبدیل کردن دو چهار دارش و جهنم، اهل و همام دار البواره جهنم بردن تو دار. حضرت زهرا کارشون اینه، مقابل این انحراف ایستادن. تو این فاصله کوتاه 75 روز 95 روز کاری کردن که مسئله روشن شد، و الا به این زودی ها روشن نمیشد چه اتفاقی افتاده. عنوان خیلی پیچیده، نفاق کفر که نیست که، عنوان خلافت رسول الله و صلات تراویح و بشمورید دیگه، نان و سرکه خوردن و استانینه. در طول یه مبارزه 95 روز حضرت کار تمام کردن. حالا اون خطبه دومی که حضرت با بعد از تمام شدن کار رو حضرت به زمین گیرن دیگه، مبارزات انجام شد و از زمین گیرن، خطبه‌ای که با زنان مدینه دارن برای یادت آمدن، ببینید حضرت همین نکته رو میگن، میگن اون امامت تبدیل، ببینید چی سرتون اومد، ببینید چی میشه. که امیرالمومنین در خطبه پنجم نهج البلاغه وقتی عباس با ابو سفیان آمدن، ابو سفیان گفت آقا من سیاسی، رجل سیاسی هم، آقا پیر مرد، شما بیا میدون ما کار به نفع شما تمام میکنیم. حضرت به عموشون گفتن مسئله با ریش سفیدی حل نمیشه، هست حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. به ابو سفیان هم اون خطبه پنجم یه قسمت از متا بهش فرمودن تو خودت ام الفسادیه، با تو که نمیشه از فتنه عبور کرد، کشتی یعنی تو نیستی. بعد در پایان این جمله رو فرمودن، فرمودن اندمجت علی مکنون علم لو بحت بهی لاسترقتم استراب العشیه به طبیعی البعیده. میدونم که اگر بگم مثل تناب درد در چاه عمیق خودتون می‌لرزید، دیگه شما شدید تناب درد به دیگران، تا وقتش برسه از این چاه بیرون بیاید. می‌بینید دیگران، پس اون اتفاق که افتاد، اون امامتی که بر اساس چیه؟ اخوت، محبت، نعمت، بهشت، نعمتیست که باش بهشت درست میشه، اخوت و الفت درست میشه. این تبدیل شده به امامتی که امامت رقابت و بازار و عداوت و ان شیطان لکم عدو فاتخذوا عدوا. فقط شیطان نیست، شیاطین انس هم میتونن دشمنی با امت خودشون دارن، ظاهرش دوستیه، الاخلا یوم اذن بعضهم لبعض عدو الا المتقی. خلت ها تبدیل به عداوت میشه، باطنش عداوته. کسی که آدمو دعوت به شهوت میکنه داره دعوت به دشمنی با من میکنه، که دوستی نیست، که نظام عداوت به پا میشه. ده حسن از زهرا توی این دیگه همه چی اتفاق میفته دیگه، دین میشه بازی، همه هم نماز میشه، همه میشه بازی دیگه. اونی که باش حدیث امام رضا رو ملاحظه فرمود که چجوری امام کجای دین هست، انحرافی که ایجاد کردن، شیطان هم با صراحت میگه، میگه من لعقوب من این راهو میبندم. بعدم کار خودشو که لقد صدق علیهم و ابلیس و زنهو فتبعوه الا فریقا من المؤمنین، تعریف خودشو پیاده کرد، جز مؤمنین بقیه دنبالش رفتن. تو سقیفه تره خودشو که بیاده کرد، قباشو صدا زد، شنیدید در قدیر قباشو صدا زد، گفت که اگه این کار بگیره که هیچ گناه نمیشه تو عالم. با هم دیگه نقشه کشیدن، وقتی سقیفه بپا شد صداشون زد، تاجگذاری کرد، گفت بید فلان جش بگیره، یه فرصت داره. داستانی تره شیطانی بود، تره بیادش. حضرت زهرا مقابل این شیطنت ایستادن که برگردونن امت رو بر مدار امام. این مبارزه 75 روز این کار انجام داده، از حلقه وصل ماست، زیارت کوتاه تحصیب خاطرت ما درست، یا ممتحنت ها میرسه به اینجا، به اینا نسأل و که انکم ناصدقنا که الا الحق دنا به تصدیقنا لهما. وصل امت به امام و رسول دوباره به حضرت زهرا واقع میشه. اون اتفاق سنگینیست که افتاد. حالا قرازم یک کلم، مسئله امروز ما همینه، دعوا سر همین دو طرح، هیچ چی دیگه نیست. یه طرح مستکبرین عالم، اونا هم عالم رو راهبری میکنن، مدعی نظم جهانی هن، مدعی اداره هن، درسته؟ ساختارهای پیچیده دارن، نرم افزار دارن، سخت افزار دارن، هر روز هم دارن تواناییشون اضافه میکنن، مدعی یک نظم جهانی و یک امامت هن، جهان رو امامت میکنن. ببینید مثلا امریکا برنامه هایی که برای امنیت تر امنیت ملیش رو ببینید، همه جهان رو پیوند میزنه به امنیت خودش، ملاحظه کردید؟ درهای اخیری که مثلا شما آتلانتین که آتلانتیک ناتو داده میبینید بر نسبت به ایران و خاورمیانه با چه نقشی بود؟ برای همه دنیا نقشه دادن، برای همه دنیا طرح دادن. این مردک یهودی دو سال پیش سر هم رفته توی سازمان ملل نقشه‌شو برده ببینید، کریدور اقتصادی این منطقه رو وقتی میخواد تعریف کنه از درون کشورهای وابسته به اسرائیل میره و اسرائیل به مدیترانه قطع میشه. منطقه جبهه مقاومت که منطقه مؤمنین کلن روش نقشه سیاه کشید ترشون بود، برای همه جهان تر داره، برای همه جهان دعواشون هم سر همین امامت یک کلم، اون دعوای صریح هست. دعوای امامت هم عمقشو که نگاه کنید دعوای سر طرح خداست. ائمه الهی میگن برنامه خدا برای بشر درسته، اونا میگن نه برنامه بشر و انبیا بی خود گفتن حرف ما. دعوا سر همین هازان خصمان اختصمو فی ربهم، حضرت فرمود ما هستیم بنی امیه، جدم با ابو سفیان میجنگید، پدرم امیرالمومنین با معاویه سید الشهدا با یزید، فرزندم با سفیانی. دعوا سر اینه، ما میگیم خدا راست گفته، اونا میگن خدا دروغ گفته. الان هم دعوا همین. ملاحظه کردید این دعوای آخر زمانی رو که قرآن در سوره روم بیان میکنه، سوره عنکبوت سوره ابتلاعات و امت قبل از ظهور، سوره روم سوره وعده های پیروزیه. ببینید قلوب اتر روم پیدن از آن بعد قلب این شغلمون پی بز اسنین لله عالم رو من قبل نمیبن. توی تعبیلی که روایت داره از اتفاندن ما هست روم مقصود بنی امیه، ما هست روم بنی امیه. حالا توضیح این آیات در جای خودش، من آیات رو اینجوری میفهمم، ایران یه بار پیروز شده بر روم، یه بار دیگه هم پیروز خواهد. یه پیروزی قبل از اسلامه، ایران مسلمونیست که اونم مسلمونیستن، این برای مؤمنین موجب خوشنودی نیست، ولی یه بار دیگه ایران پیروز میشه بر روم بعد از اسلام، ایران بعد از اسلام و هم بعد غلبه هم همین ها دوباره سیغله بون. این هم توی درگیری طولانی فیبز اسنیه، قبل از این پیروزی و بعد از این کار دست خدا بوده که انه او بین این دو تا پیروزی یه شکست و فترتی است، اونجا هم کار از دست خدا در نرفت. لله الامن قبل یوم ازن یفراغ مقدم نه به نصر الله، اون روز معبودون با نصر الله خوش نصرت الهی خوشحال میشن. همین نصرت ایرانه، پیداست ایران بعد از اسلام، ایران بعد از ایمانه. روم هم پس فرماییم یه روم قبل از اسلام داریم، یه ایران بعد قبل از اسلام، یه روم بعد از اسلام داریم میشه بنی امیه، یه روم بعد از ایران بعد از اسلام داریم میشه اهل بیت. جغرافیای اسلام تقسیم شده به جغرافیای بنی امیه و اهل بیت، این ایران اون منطقه روم. این درگیری هست، پیروزی مال این عرض کنم این جبهه ایست که یه بار قبل از اسلام پیروز شدن، حالا بعد از اسلام پیروز میشن، بینش هم یه دوران فترتی است که پیداست مغلوب شدن و جریان بنی امیه آمده غالب شده و همین جریان غرب و اروپاست دیگه. و بعد میفهمن مردم که نصر الله، روایت رو ملاحظه کردید، حضرت فرمودن که از نبی اکرم از مفصل روایت که جبرئیل به حضرت عرض کرد ایشون منصوره در آسمانن، فاطمه در زمین، در زمین فاطمه است چون فتمت شیعته ها، تو زمین نقش حضرت اینه فتمت شیعته ها من النار و فتمت اعدا آقا ان حبا، تو این آتش و جهنمی که بپا کردن اهل و قوم دارد بابا جهنم، حضرت دامن دوستان رو گرفت نزاش جهنم میشه با کمک شیطان بود دیگه، لهم لهن جهنم بمن که بمن تبکه من هم اجوهین نزاش اینا جهنم میشن. تو دشمن هم راه به حضرت نه، اونا به محبت حضرت آن دارن، محبین هم با حضرت جدا شد، اون منصوره به حضرت میگن، حضرت اونم به خاطر این یوم زنی افراح المؤمنون نصر الله، اون نصرت پایانی که در قرب ظهور و عصر ظهور هم از تربعزی و تبدیل شده به قیام حضرت، این با نصرت حضرت زهراست. حضرت منصوره فسماه، یعنی خدای متعال آسمانی ها ایشون رو به امان منصوره میشنستن، اون کسی نصرت پایانی از آن با نصرت ایشون غلبه واقع میشه و حتی غلبی هست زور. کار حضرت هم این بوده، دعوا سر حقانیت تر خدا، سر امامت حق و امامت باطل. الان هم تو دنیا هم میره، هیچی دیگه جز این نیست. دشمن تمام تلاشش اینه که مدیریت مادی رو از آن حاکم کنه، ابزارش هم شهوت و شبه و غفلت و رغبته، کارش اینطور. شما ببینید چیز دیگه میبینید تو تمدن مادی غرب، حاصلش هم یه مدیریت مادیه. ما وسط این دعوا هستیم. شما پرچم‌داران فرهنگی این نزاعید. شما باید یه امتی رو تربیت کنید که معنی امامت حق رو میفهمن، معنی امامت میفهمن دعوا سر چیست. دعوا سر این است که خدا راست گفت یا خدا دروغ گفت، طرح انبیا یا طرح شیطان، خودمون برنامه بریزیم یا خدا بریزد. دعوا سر این، سر این که یقدمون امر الله علی امرهم یا یقدمون امرهم علی امر الله، دوتا امامته. امامتی که امامش انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، دائم در حال زکات صلات و رکوع و دائم از خدا میگیره به امتش میبخشه، زکات میده. یا امامی که از امت التزام میکنه، زیر پای دیگرانو میکشه. بس این دو تا امامت. فرعون قرآن میفهمد خودش عذاب مهم بود. ما بنی اسرائیل از فرعون نجات دادیم، رنج همراه با خاری من فرعون. چرا؟ انه کان عالیا من المسرفین. علو و اسراف، کسی که علو داره دیگه هر کی امتش هم خار میشه به دستش، همه عزت رو بر خودش میخواد، دیگران خار میکنه. علو یعنی همین. اسراف من این سفره دیگران میکشه طرف خودش، خوب رنج دیگه، رنج از خاره. دو تا امامت الان هم همینه، الان هم چیزی غیر از این نیست. بحث امامت نزاع ما فقط با داستان اهل سنت نیست که، با همه جهان امروز هم دعوا سر همین. کدام امام؟ این طرحی که شما میگید که آخرین مدل حکمرانی هاشم همین هست که دارید میگید، بعدم دارید شیطان تامیستر رو پیچیده ترش میکنید، اینه یا طرح امامت انبیا هست؟ طرح امامت اهل بیت، طرح امامت امام زمانه؟ دعوا سر همین چیز دیگه نیست. محور نزاع اینجاست. الان هم یه بحث کاملا بحث زنده زنده امروزه. امروز هم دعوا سر هم، دعوا سر نظامه امامت باطل و امت سازی شیطانی است، یا نظام یا امامت حق و امت ایمان. و حضرت زهرا این وسط آمدن. میگم این تر خیلی پیچیده بود، به این زودی ما نمیفهمیدیم که حضرت تو این 75 روز افشاش کردن، 95 روز حالا کارایی که حضرت کردن که اگه نبودن ما همیشه باید تو این زلال فعلا می‌بودیم. یه جمله ذکر مصیبت یا فاطمه تو زهرا، یا قررت عین رسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و ترسلنا بکه الالله و قدمنا که بین یده حاجاتنا یا وجهتنا عند الله اشفعی لنا